اون آقایی که مقصر میدونستم.
خب
اون آقا رو خیلی راحت توی حرم امام علی بخشیدم، اما یکم طول کشید تا کنار دست ما ببخشم به خاطر شهادت اشتباهی که دادم، یکم طول کشید، اما ایشونو توی شب قدر بخشیدم. همیشه میگفتم شوکه، توی شب قدر گفتم اگه شوک نبود حتی به هر ملاحظه ای گفت بخشیدمش. اما اونجایی که اون بخشیدن خودم رو بزرگ کرد، حال خودم رو خوب کرد، توی حرم امام علی بود.
قبلش میخواستم بدونم که خب اون بنده خدا که بخشیدین راننده رو، امام رعوف باش قهر کرده بودین، هنوز قهری باش؟
نه، لحظه به لحظه زندگیم هستن، لحظه به لحظه زندگیم هستن. چطور بگم، من دو تا حرم رو خونه پدری میدونم، یکی حرم امام علی، یکی حرم امام رضا. امام علی رو که صراحتا میگم سلام بابا جان، جلوی ایوانشون وای میستم میگم سلام بابا جان. ولی امام رضا رسیدن به ذریع امام رضا اولا برای من ممکن نشد. بعد از تصادفم دریچه که من به امام رضا وصل میکنه، اون بین خانوها آقایون جلوی پنجره فرات یه نرده میذارن، نرده دو طرف هست.
وسطش
اون وسط، انتهای اون وسط، اون پنجره ای که من با امام رضا صحبت میکنم، من اونجا میستم، اون ذریع امام رضا رو میبینم و هرچی میخوام میگم. و قشنگیش اینه خیلی زودم جواب میگیرم. بارها شده بود که با چشم اشکبار رفتم که برم گلایه کنم، بگم فلانی چرا چنین کرد، اما میرسم جلوی حرم امام رضا میگم آقا جان قبول نیست. چرا میام اینجا همه فراموش میشه؟ چرا میام اینجا دیگه نمیتونم اون حس پس آه و درد و فلان باهاتون حرف بزنم؟ میگم سر اون اذن دخول رو که میخونم آقا که اجازه میدن تموم میشه، هرچی ناراحتیه تموم میشه. انقدر اونجا آرامش میگیرم، انقدر حالم خوب میشه.
شاید بعض وقتا حاجتاتون هم اصلا یادتون بره، یه سلامی
بدون استثناء یادم میره.
خانم خیلی نوشته شده، ثبت شده، گفتن شنیدیم از شفاخانه امام رضا.
شفا که اینا نباید به سالم شدن خدشه. اینقدر که تو احساس خوشبختی بکنی که دیگران، ما میگیم سالم تنها، میان خونت بگن چه زندگی کاملی، چه خوب، چقدر زندگی قشنگی، این مگه همون شفای نیست؟ خیلی خیلی جبران نداشته ها من، خیلی.
امروز حالتون چطوره؟
عالی.
چی کارا میکنید؟
فعلا که معلم یک مدرسه هستم که بچه هم بلویات جسمی حرکتی دارم.
آها.
من معلم بچه های پای سوم بودم و از این به بعد انشالله پای پنجم.
فرقش چیه با اون آموزش قبلیتون؟ برای این بچه چی کار میکنید؟ چه شکلی آموزششون میدین؟
عملا من محدودتر نشدم. سرپرست آموزششون همیشه درد سر داره باها. دائم بچه ها رو ببرم تو حیات، فعلا موضوع درسی باید کشف و مشاهده باشه، اینجور چیزا هست. بعد اما یه اتفاق خیلی قشنگی افتاده برای من با این شرایط میرم سر کلاس، بچه ها از من راحت تر قبول میکنن. بچه ها از کسی که هم دردشون خیلی راحت تر قبول میکنن.
امشب ما انگار که یه بالی به اسم بخشش توی برنامه همون باز شد، حرف از بخشش شد و شما گفتین که بعد از این اتفاق با همه بهونه گیریام، با همه سختیام، حساسیتام، زود رنج تر شدنام، حتی بخشیدم هر کسی بود.
بله.
همه رو بخشیدید. امروز بله. کسی هست تو زندگیتون که تو دلتون کدر باشی نسبت بهش؟
نه، حتی یه نفر. حتی یه نفر نیست.
اما امشب فهمیدیم خدا چرا شما رو بغل کرد. بخشش شاید فرصت خیلی کم باشه.
چه حس خوبیه هستی کنارم، منو دلتنگیامو دوست داری، همه دنیای تنها بذارن محال تو بری، تنها بذاریم. تو میدونی دلیل قصه هامو، کسی اندازه تو عاشقم نیست، مثل من میمون روی زخمام، کسی جز تو شریک حقیقم نیست. چقدر خوبه کسی هست توی چشمات، نظاره نم نم بارون بپاشه، همه دنیا رو از دستت بگیرن، یکی هست که همه دنیا باشه.
اینجا تهران است، صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. علمی نو عنوان برنامه هست که تقدیم شما میشه از شبکه‌ی رادیویی گفتگو.
علمی نو
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب رادیو گفتگو، برنامه علمی نو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده یه برنامه علمی نو، یک برنامه در حوزه علم و دانش هستید. برنامه که تلاش میکنه موضوعات روز این حوزه رو به زبان ساده همراه با کارشناسان و متخصصان برای شما بیان و عیان کنه. شما هم اگر هر نقطه نظری دارید، اگر هر موضوعی مد نظرتونه که در این برنامه مطرح بشه، کافیه که به ما پیامک بزنید به 30,035 و شک نداشته باشید یکی از برنامه های ما با همون موضوعی که شما ارسال کردید تولید و ساخته خواهد شد. اما در این برنامه میخواییم راجع به بلاکچین صحبت بکنیم، موضوعی که این روزها زیاد ازش میشنویم. ارزهای دیجیتالی یا رمزارزها تا اون چه که به عنوان پرونده سلامت دیجیتال میتونه مورد توجه قرار بگیره، راجع به این موضوع میخوایم صحبت بکنیم با مهمان محترم برنامه، آقای مهندس کاوه مشتاق، مدیر عامل اسبق انجمن بلاکچین و کارشناس رمز ارز. آقای مشتاق سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان.
متشکرم. آقا یه تعریف اصلا از بلاکچین، رمز ارز، و بعد ببینیم حالا ارتباطش با دنیای سلامت چه هست.
ببینیم، یک فناوری هست، فناوری بنیادی که به اسم حالا همین بلاکچین میشناسیم، که حالا رمز ارزها یکی از محصولاتش هستند. بلاکچین رو خیلی ساده بخوایم بگیم، میتونیم اینطوری صحبت بکنیم که شما هر نوشته‌ای که داشتین قبلا، امکان این که این نوشته رو کسی جعل بکنه وجود داشت، اما بعدن مثلا اومدن سازمان‌های مختلفی اومدن که این نوشته ها رو شما مثلا سند خونتون رو نتونین جعل بکنین، سند خونه جایی دیگه یا اینا، یا مثلا رو سنگ می نوشتن که حالا خیلی تغییری توش صورت نگیری. تو عصر دیجیتال خب این خیلی بیشتر شد و هر نوشته دیجیتالی، هر پرونده‌ای، هر چیزی بود، امکان این که توش تغییراتی صورت بگیره وجود داشت. یک فناوری وجود داره، از همین حدود سال 2010 هم شروع شد که شما بتونید یک نوشته دیجیتالی داشته باشید که غیر قابل تغییره، مثل اینکه رو سنگ دیجیتالی نوشتین، خیلی محکم بدون اینکه بشه توش تغییر و تحولی به وجود آورد. البته یه سری حالا نکات دیگه‌ای هم داره با استفاده از خیلی تکنولوژی‌های دیگه، رمزنگاری‌های غیر متقارن و اینا استفاده میشه، ولی خب آخر سر اون چیزی که کاربر داره استفاده میکنه اینه که میتونه به اون نوشته‌ای که اونجا نوشته شده اعتماد کنه.
بله بسیار عالی، این یه تعریف خیلی جالب و خوب بود از بحث بلاکچین. اما بلاکچین به عنوان یک پایه و زیرساخت برای مثلا رمزارزهاست، اصلا بلاکچین خودش پایه و زیرساخت محسوب میشه دیگه، یا خودش رو ما لمس میکنیم یا بیشتر نتایج حاصل از اون رو متوجه میشی؟
بلاکچین بیشتر یه پروتکله که چجوری ما یک پایگاه داده رو درست بکنیم و همون در واقع فناوری زیرساختیه بیشتر. و حالا مثلا اگر چیزی که با بلاکچین می نویسیم یه دفتر کل باشه که کی به چقدر طلب داره، کی چقدر بدهی داره، اون وقت شما انگار که یک دارایی دیجیتال دارید. دارایی دیجیتال، ببینید مثلا شما تو دنیای دیجیتال هم هر چیزی رو که منتقل میکنید میتونید کپی بکنید.
بله.
منتها اینجا تو دفتر نوشته میشه که این دارایی از فلانی به فلانی منتقل شد. یعنی یه دارایی دیجیتال دارید که میتونید به کس دیگه بدید و شما دیگه نداشته باشید، اون داشته باشه. پس میشه مثل دارایی. و اسم این رو حالا اصطلاحاً میگیم توکن.
آها. خب پس این به نوعی میتونیم بگیم که دارایی دیجیتال ما، این دارایی دیجیتال ما میشه توکن.
بله بله.
که توکن بر بستر بلاکچینه.
بله.
این چطوری تعریف میشه؟ توکن ها چطوری جابجا میشن؟ دارایی ها در همین توکن هایی که در فضای مجازی هستن، آیا مثل دارایی هایی که ما در فضای واقعی داریم میشه اونها رو جابجا کرد و خرید و فروش کرد؟
ببینید اون دفتری که رو بلاکچین و خیلی محکم نوشته میشه، توش اگه نوشته بشه که دارایی از دست شما خارج شد و شخص دیگری این رو گرفت، اون وقت انگار که این دارایی منتقل شده. یعنی بر اساس اینکه چه در اون دفتر نوشته میشه دارایی شما منتقل میشه. و خب این یک مفهوم جدیدتری نسبت به چیزای دیگه بود و یک کلاس دارایی جدیدی هم. یه دارایی هستش که با دارایی‌های دیگه‌ای که داریم یه مقدار فرق داره. البته خب همینطور میتونیم بگیم که مثلا چه می‌دونم دارایی مثل زمین با دارایی مثل کالاها با دارایی مثل ارز، اینا هر کدوم ماهیت‌های مختلف دارن. این هم یه کلاس دیگر دارایی دیجیتال که مختصات خودش رو داره.
داره. بعد این فرقش با NFT چیه؟
NFT هم همین دفتر هستند، منتها تو این دفتر میگن که این دارایی که اینجا هست مثلا مشخصا به این اثر هنری مثلا اشاره میکنه. حالا حتی میتونه اثر هنری نباشه، مثلا فکر کنین که شماره صندلی یک تئاتری باشه، یک سینما باشه، مثلا بلیت اونجا رو مشخصا بگه که این صندلی مثلا ردیف 7 صندلی 12 مثلا این توکنه، این NFTه و اون رو شما میتونید جابجا بکنید.
خیلی خوبه، مثالای خوبی که شما میزنید. ممنونم از این توضیحات خیلی ساده‌ای که ارائه میکنید. حالا همیشه ما صحبت میکنیم از رمزارزها، میگیم زیرساخت اونها توکن ها هستن. توکن و رمزارزها چطور به هم مرتبط میشن؟
ببین همین توکن ها همون رمزارزها هستن دیگه. وقتی به دارایی که مردم میتونن جابجاشون کنن این رو مرتبط بکنیم، این میشه رمزارز. یعنی توکن ها، خب توکن ها یک مقدار گسترده تر هستن. رمزارزها اون توکن هایی هستن که به عنوان دارایی ازشون استفاده میشه.
بله. پس ما همه اینا مفاهیمیه که به هر حال یه جورایی با هم دیگه مرز مشترک و اوورلپ هم دارن.
بله بله.
و همشون به هر حال به هم مرتبط میشن. بله. پس ما میتونیم بگیم که اقتصاد دیجیتال این روزها دیگه داره میره سمت همین پایه‌هایی مثل بلاکچین و توکن و رمز ارز و این صحبتهایی که داریم بله میکنیم. بله. چگونه میتونن اینها اقتصاد سنتی رو با اقتصاد مدرن تو امن با هم ببرن جلو؟ چه باید کرد؟
ببینین این فناوری زیرساختی به اسم فناوری بلاکچین بجز این نوشته‌ای که به اسم توکن میتونیم ازش یاد بکنیم کاربردهای دیگری هم داره. خب بیایم یه خورده دسته‌بندی کنیم کاربردهایی که داره. مثلا من میتونم به عنوان ردگیری یک محصول اینو استفاده بکنم. شما فرض بفرمایید که میخواید یه کالایی رو بخرید، یه چونم لاستیک خود رو بخرید، خب یک یا یه کالای خیلی لوکس بگیرید، یه فرش دستباف ایرانی اعلا بگیرید. میخواید هر جای دنیا هستید اینو بگیرید و میخواید مطمئن شین که این فرش ایرانیه و مثلا فرش کپی که تو پاکستان یا چین بافته شده نیست. چطوری میتونید این رو مطمئن بشید؟ اینکه میشه یک بلاکچینی درست کرد و یه کدی توی این فرش قرار داد و مثلا اینکه جابجایی های این فرش رو توی اون ثبت کرد و شما برید در اون بلاکچین چک کنید که این فرش که دقیقاً اینجاست الان قراره تو این مغازه باشه و این چیزی نیستش که اون صاحب مغازه یا کس دیگه بتونه به سادگی توش تغییراتی و یعنی اصلا تغییراتی رو وجود بیاره و کلک بزنه و اینا. برای همین شما میتونی جلوی تقلب یه همچین چیزهایی رو بگیری. همچنین مثلا یک نکته ای که شاید برای کسایی که کارهای مطبوعاتی میکنن جالب باشه، ببینید الان خیلی ویدیوهای دیپ فیک
زیاد
ویدیوهای حالا اصطلاحاً چی میگن ویدیوهای باهوش مصنوعی که چیزای مختلفی رو نشون میدن وجود داره، واقعا
جعل عمیق اصطلاحاً
جعل عمیق بله. این ویدیوهای جعلی رو تشخیصش بسیار بسیار مشکله. یعنی شاید یه کارشناس هم بیارید نتونه واقعا ویدیو جعلی رو تشخیص بده و ممکنه که یه خبری یه چیزی رو به عنوان ویدیو به عنوان خبر اصلی تو شبکه‌های اجتماعی اینور اونور پخش بکنه. یک راه حلی که این داره اینه که مثلا یه سازمانی مثل صدا و سیما یک بلاکچینی داشته باشه و هر کدوم از خبرهاش و چیزهایی که داره رو با یک مثلا کدی در این بلاکچین ثبت بکنه که حالا بعدن خودش هم نتونه توش تغییری بده، ولی این ویدیو مشخصا
شناسنامه
آره یه شناسنامه این میشه و کسی نمیتونه دیگه ادعای عجیب غریبی در این زمینه داشته باشه.
این نمونه‌ای که گفتی مشتاق همین آخریش و خیلی هم ترند هم شد همین دلفینه بود که نمیدونم میزنه مثلا مربیشو میکشه، خیلی هم شبکه‌های اجتماعی خیلی هم ناراحت کرد، خیلی واکنش نشون داد، خیلی تحلیل در پیش اومد.
میگم همون ویدیو رو نگاه میکردید واقعا انقدر خوب ساخته شده بود که اصلا نمیشد با نگاه کردن به ویدیو
آره انصافا
چیز کرد اصلا و به نظرم در یه خورده جلوتر این امر تشدید هم خواهد شد و این یک کاربرد خیلی خوبه بلاکچینه. بلاکچین توی چیز کاربرد داره توی مدیریت زنجیره تأمین. ببینیم مثلا یک کارخونه مثل یک کارخونه اتومبیل سازی یا عالمه قطعات مختلف از جا میگیره، یک مثلا فلز میگیره، یه در درست بکنه، رنگ میگیره، چیزای مختلف میگیره، قطعات مختلف
دقیقا.
بعد این قطعات هر کدومشون دوباره قطعات دیگری هستند که اینا رو میسازن، یعنی مثلا یه صندلی که میگیره خودش از یه عالمه قطعه دیگه درست میشه و وقتی یه قطعه خراب میشه ردگیری این که کدوم قطعه واقعا کدوم سازنده این قطعه رو ساخته بود و مثلا خراب شده بود یا اینکه بخوان اصلا اطلاعات اینها رو جمع‌آوری بکنن و بتونن یک مدیریت خوبی روش داشته باشن درست. بسیار بسیار مشکله، اما این با فناوری بلاکچین کاملا امکان پذیره و خیلی هم میشه خوب اینو انجام داد. یا مثلا شما فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارید که کالاهایی دارند و خیلی نگرانن که اینها تاریخ مصرف اینها رو عوض بکنن. خب میشه اینجا تو این ثبت شده باشه و معلوم باشه که تاریخ مصرف ها کیه که بشه بهش استناد کرد. حتی اگه ماجرا به دادگاه هم کشید میشه اون تاریخ مصرف رو در اون بلاکچین استناد کرد بهش که کی بوده و به یک نتایج خوبی رسید و خودشون هم میتونن مدیریت راحت تری داشته باشن و تو این زمینه ها هم کمک میکنه. همچنین یکی از کاربردهاش که حالا اسم برنامه‌تون هم بود که بسیار بسیار در دنیا مورد توجه و در حال اجرا اینه که پرونده سلامت افراد رو روی بلاکچین ثبت کنه. اما چرا این موضوع میتونه جذاب باشه؟ چه اهمیتی داره؟ خب چه فرقی داره با اینکه
همینجوری هست؟
آره مثلا روی یه کامپیوتری باشه
یا تو اینترنت باشه.
ببینین شرکت‌های دارویی دنیا اطلاعات سلامت افراد رو با پولای زیاد خرید و فروش میکنن. این شایعه همیشه وجود داشته که شرکت‌های دارویی از دکترها میخوان که یه سری دواهای جدید بدن و از روی پرونده سلامت افراد در واقع آزمایش انجام میدن و میفهمن که چه اتفاقی برای اون داره میفته. این حالا
من
چندی موردش، یکی دو موردش تا حالا تو دنیا دیده شده.
من میخوام
شایعه‌اش هست.
آره من میخوام این جمله رو یک بار دیگه بگی چون خیلی مهم بود و میخوام که واقعا اینو از زبان خود شما بشنویم که چگونه از پرونده سلامت افراد پزشکان، یا پزشکان که نه، میتونیم بگیم مجموعه داروسازی بزرگ دنیا دارن استفاده میکنن.
ببینید دارویی که میفرستن تو دنیا این توسط افراد مختلفی استفاده میشه و این در واقع دارویی که داره تجویز میشه و داده میشه، پرونده سلامت افراد رو وقتی داشته باشیم متوجه میشه که این دارو چه تأثیری روی اون داشته و انگار که یک آزمایش روی تعداد زیادی انسان ها داشت.
یعنی یه دارو جدید رو به تعداد پزشک میدن بده به یه تعداد بیمار و بعد پرونده سلامت قبل و بعدش رو با هم مقایسه میکنن و معلوم میشه که اون دارو چقدر میتونسته تاثیرگذار باشه.
و این موضوع باعث شده که این پرونده های سلامت بسیار بسیار ارزشمند باشن و حتی بعضی جاها نگرانی های به وجود اومده که مثلا پرونده های سلامت یا پرونده های کد های ژنتیکی افراد به خصوص که حالا یواش یواش داره خیلی زیاد میشه، کد های ژنتیکی آدم های مختلف آزمایش میگیرن مثلا تو یک جایی هستش و اینها هم خرید و فروش بشه. همونطور که حالا یکی از شرکت‌های بزرگ این حوزه فکر می‌کنم پارسال بودش که هک شد اطلاعاتش و اطلاعاتش
کلی اطلاعات ژنتیکی افراد داره.
بله رفت. خب و ببینید میگم نگرانی‌های مختلفی وجود داره، حتی نگرانی امنیتی که مثلا شما بتونید یک نقصی موضوعی توی کد ژنتیکی یک نژادی پیدا بکنی و برای اون نژاد، برای افراد مختلفی که یک کد ژنتیکی دارن، یک مشکلی رو بتونی به وجود بیاری. و این البته یه مقدار شبیه توهم توت هست، هنوز واقعا کسی ندیده
هست دکتر،
ولی
یعنی میشه
خطرش.
آره اصلا داریم فکر میکنیم چرا که نشه. خب یعنی
برای همین پیشنهاداتی که شده، از پیشنهاد یکی از مهمترین پیشنهاد این بوده که این اطلاعات روی بلاکچین قرار بگیره. روی بلاکچین که باشه امکان هکش تقریبا میتونیم بگیم صفره، یعنی با سیستم های معمولی که وجود داره که خیلی خیلی فاصله داره و اصلا قابل مقایسه نیست مقدار امنیتش. و در ضمن کسی بدون این که اون دارنده این پرونده بخواد نمیتونه به اون پرونده دسترسی داشته باشه. دارنده پرونده یک کلید خصوصی داره، تا اون کلید خصوصیشو ارائه نده این پرونده رو نمیشه خوند و دیدش که توش چی هست. و برای همین دسترسی غیر مجاز هم به این اطلاعات وجود نداره. همچنین که حالا هر جایی که میخواد به پزشک ارائه بده، جایی برای درمانش لازمه، میتونه به سادگی این پرونده رو ارائه بده.
اینا نکات خیلی مهمیه. یه سوال اینجا هست، چطور ما حالا شما پرونده پزشکی رو مثال زدی با بلاکچین میشه به هر حال دورش کرد از هک و آسیب‌ها و کپی گرفتن، چطور به این شکل امنیت رو فراهم میکنه اما به راحتی هم قابل پیگیریه، قابل دیده شدنه؟ یعنی یه فضای خیلی جذاب رو بلاکچین درست کرده.
ببینین اون اطلاعات رمزنگاری شدهش مشخصه، خیلی مشخصه، ولی اینکه محتوای اطلاعات چی هستن خیلی
یعنی مثلا آدرس خونه ما مشخصه کجاست، ولی اینکه تو خونه چه خبره، این دیگه اون امنیت هست که دیگه مرتبط میشه حالا به پزشک، مرتبط میشه به دولت، مرتبط میشه به اون خانواده یا صاحب اون خونه. این خیلی جالب بود و مثال خیلی خوبی بود. چند تا پیام داریم. 3035 سامانه پیامکی ما، دوستان گفتن که این سوالا رو ما از شما بپرسیم. گفتن که چگونه بلاکچین داده رو غیر قابل ویرایش میکنه ولی همچنان قابل ردیابیه. غیر قابل ویرایش میشه ولی قابل ردیابی. ردیابیشو که گفتیم دیگه، مثل نشونیه
اطلاعات. آره ببینین این اطلاعات دست یه نفر نیست، این اطلاعات پخش میشه و یه تعداد زیادی از این نسخه ها وجود داره و شما میتونید نسخه رو بخونید، اما نوشتنش یک فرایند بسیار سخت و پیچیده ای داره. اینطور این اتفاق میفته و شما میتونید نسخه، در واقع هر وقت که میخونید شروع میکنید تعداد زیادی از این نسخه ها رو با هم مقایسه کردن. یک مثال کوچیک میتونیم بزنیم. شما تشریف بردین یک سفری، یک نفر مادر خرجه، این توی دفتری نوشته که مثلا هر کی چقدر هزینه کرده و هر کی چقدر مثلا چقدر پول چیزاش پول داده. حالا اگه آخر این سفر این مادر خرج بیاد بگه که مثلا شما باید الان مثلا اینقدر پول اضافه بدید، شما هیچ راهی ندارید که نشون بدید این مادر خرج الان دستکاری انجام داده یا خیر. اما اگر مثلا همتون با هم این دفترها رو هر وقت هر خرجی انجام میشه پولی داده میشه بیاین بشینید این دفترها رو با هم بنویسید کنار هم، خب با مقایسه اینها میشه این رو فهمید. حالا اضافه کنید که کنار این عددهایی که هستش اونجا نوشتید یک رمزنگاری هایی هم صورت میگیره که امنیت باز بره بالاتر و اینا. این البته به عنوان مثاله که نشون بده کلیت این داستان چیه، ولی تقریبا همچین شکلی داره.
جالب بود. بازم پیام دادن به 3035 گفتن تفاوت بلاکچین عمومی مثل بیتکوین با مثلا بلاکچین های خصوصی یا سازمانی چیه؟ اصلا داریم این همچین بلاکچین؟
بله ببینیم، سه نوع، از این نظر سه نوع بلاکچین داریم. یکی بلاکچین عمومیه که همه میتونن اون اطلاعات بلاکچین رو بخونن و هر کسی که مایل باشه میتونه تو فرایند نوشتن اطلاعات دخیل باشه. شما تو اون همین چیزی که اصطلاحا هم میگن ماینینگ بیت کوین و اینها، این فرایند نوشتن توی بلاکچین بیت کوین. حالا بلاکچین های دیگری هم هستن که مدل های مختلفی، ولی همه میتونن هم بنویسن هم بخونن. یک بلاکچینی داریم اصطلاحا هم بلاکچین کنسرسیومی بهش میگن که مابین این دوتا، مابین بلاکچین عمومی و خصوصیه، که توی این بلاکچین همه میتونن اطلاعات رو بخونن ولی همه نمیتونن این اطلاعات رو بنویسن. مثلا عشان. فقط یه عده آدمای خاصی میتونن بنویسن ولی همه میتونن بخونن، که خب برای یه همچین چیزهایی مثل همین پرونده سلامت و اینا میتونه مفید باشه. همه میتونن بخوننش ولی فرایند نوشتنش مثلا فقط گذاشتیم که چه میدونم مطب‌ها این
دسترسی داره دیگه، سطح دسترسی داره
چیز اینجوری. یک بلاکچین سازمانی یا بلاکچین خصوصی هم داریم که این برای اطلاعات یک دونه سازمانه و عموم نمیتونن بنویسن نمیتونن بخونن، هم برای خوندنش هم برای نوشتنش نیاز به یک دسترسی هستش. از این نظر میگم این سه تا سطح رو داریم و این بلاکچین های مختلف تو جاهای مختلف کاربرد های متفاوتی دارن. هم بلاکچین خصوصی بیشتر برای مدیریت یک سازمان، ثبت اطلاعات داخل سازمانی، مثلا ثبت اطلاعات ورود و خروج کار